بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا الى احسن الحال. در تفسیر دعای اول سال انسان پنج رابطه دارد. یک رابطه با خداست، رابطه دوم رابطه با خود هست، رابطه سوم رابطه با جامعه هست، رابطه چهارم رابطه با حکومت هست و رابطه پنجم رابطه با طبیعت. به خاطر اهمیت مسئله حکومت بدحالی در رابطه با حکومت چیست تا احسن الحال چه باشد. از نگاه مولا علی یک حکومت بد حکومتی است که چهار ویژگی داره. ویژگی اولش فیتخذوا مال الله دولا، اونها که با بیت المال معامله ملک شخصی داشته باشند. دو، و عباده خولا، با مردم مثل برده ها رفتار کنند. سه، و صالحین حربا، با خوبا در بیفتند. چهار، و الفاسقین حزبا، همکاراشون آدم های فاسد باشند. اما ارتباط نظام با ملت یه ارتباط گسستنی است، نمیشه اینها رو جدا از هم گفت. سوء الحال در رابطه مردم با حکومت چگونه باید باشد، اینم مسئله مهمیه. مولا در خطبه 34 نهج البلاغه می‌فرماد شما بر من حق دارید، منم حق بر شما دارم، یعنی حکومت حق داره. و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعه، وایستید پای بیعتی که کردید، علی رو تنها نگذارید. و نصیحه فی المشهد و المقیب، دلسوز حکومت باشید. دلسوزی با حکومت هم همش به به و چه چه نیست، نقدهای سازنده هم دلسوزی برای حکومت هست. و الاجابه هین ادعوکم و طاعه هین آمرکم، وقتی به شما میگم بیاید تو صحنه، بیاید در صحنه و انجام وظیفه کنید. خب با این مقدمه اجازه میخوام هم بدو بگم هم خوبا بگم. رفتار بد مردم با حکومت 5 جلوه داره. انشاءالله که مردم ما تا کنون این رفتار بدو نداشتن و نخواهند داشت. 1. رفتار بد آن است که مردم خودشون را غریبه ببینن از حکومت، بیگانه ببینن از حکومت، حکومتی که خودشون تشکیل دادن، خودشون رأی دادن و در طول 38 سال بیش از 30 بار آمدن رأی دادن، بیان بیتفاوت بشن. این بدحالی است، این سوء الحال هست. احسن الحال اینه که در صحنه حمایت باشند. والاجابه حین ادعوکم و طاعه حین آمرکم، حضور به وقت. خوب عنایت کنید، حضور نابهنگام تأثیر بایسته را نداره. سید الشهدا روز 2 محرم وارد کربلا شد. روز 2 محرم یاران سید الشهدا 72 نفر نقل مشهوره. چرا ابن زیاد در همون بدو ورود حمله نکرد؟ اگر در همون بدو ورود حمله میکرد، با 1 حمله کار تموم میشد. چرا گذاشت روز 3 بشه، 4 بشه، 5 بشه، تا سوعا بشه، عاشورا بشه؟ جواب این سوال مربوط به بحثم هست. ابن زیاد نگران کوفه بود، رصد کرد ببینه نفسی از کوفه بلند میشه تا مقابله کنه. دید که نه صدایی بر نخواست، فضای رعب شدید و چوبه های دار ترسونده بود. در مزارآباد شهر بی تپش فریادی بر نخواست. مطمئن شد که کوفه تظاهرات نمی کنن. وقتی مطمئن شد صحنه عاشورا پیش اومد. همین کوفیان چند سال بعد 4000 نفرشون آمدن کنار قبر سید الشهدا، خاکهای قبر رو بر سر و صورتشون ریختن، گریه ها کردن، گفتن آمدیم حسین جان انتقام خونتو بگیریم. اما دیر شده بود. اگر این 4000 نفر 400 نفرشون این ایام، یعنی از 2 تا 10 محرم تظاهرات میکردن، سر و صدا میکردن، فریادی سر میدادند، چه بسا ورق یه جور دیگه رقم میخورد. احسن الحال این است که به هنگام بیان به صحنه. حول حالنا الى احسن الحال این است که به هنگام در صحنه باشند. دومین سوء الحال مردم، دیگه این مربوط به حکومت نیست، بی بصیرتی است. بی بصیرتی یعنی نشناختن توطئه‌های دشمن، طرح‌های دشمن، ناخودآگاه در مدام دشمن قرار گرفتن این سوء الحال هست. احسن الحال بصیرت مولا علی در نهج البلاغه هست، فرمود که ولا یحمل هذا العلم الا اهل البصر. کسانی میتونن علمدار دین باشند که اهل بصیرت باشن، بفهمن دشمن چه میکند و چه هدفی رو دنبال میکنه. احسن الحال این است که در این عرصه با بصیرت عمل کنیم. حالا عنایت کنید ابزار بی بصیرتی چیه؟ یک، جوانها خوب گوش بدن، به راه انداختن موج باطل هست. باطل امر ناشناخته ای نیست. کیست که نداند امریکا باطله؟ کیست که نداند جریانهای ضد انقلاب از منافقین گرفته تا سلطنت طلبهای منفور گرفته تا استحال شده ها، اینا مصداق باطلند، ولی موج سازی میکنند. موج سازی برای باطل یه مرتبه چشم باز میکنی میبینی چند هزار جوان که خطشون باید جدا باشه در یک مکان جمع میشن، آب میریزن به آسیاب دشمنان اسلام، به اسم میشناسیمشون، ولی این آرزو را به دلشون میگذاریم که با بردن اسمشون اینا معروف بشن. جوان با بصیرت ما موج شکنه، در برابر امواج باطل وای میسته. ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله. دومین ابزار بی بصیرتی عبارت است از حرکت بدون شاخص، از حرکت بدون معیار، بدون اینکه بفهمه این پرچمی که این حزب بلند کرده به کجا میره، چه هدفی رو دنبال میکنه، میره زیر این پرچم. این یعنی گمگشتگی. تو روایات ما هست همه توجه کنن، به خصوص جوانهای عزیز که اول زندگیشونه، دو مطلب را دقت کنن. یک، ببینن این جلودار این حزب چیه. امام صادق فرمود در یه روایت صحیح است، صحیحه عیسی بن قاسم، فرمود نگاه کنید جلودارتون کیست، خودتون را فدای هوس این و اون نکنید. این یک. دو، اردوگاه ها را ارزیابی کنید، خیلی مهمه. اینا مولا علی فرمود اعرف الحق به تباع من تبعه و اعرف الباطل به اجتناب من اجتنبه. اردوگاه ها را ببین. سه، به راه انداختن شعارهای جذاب و دروغین. ببین آجون، سه جنگ علیه مولا شد، ناکسین، قاستین، مارقین. این سه جنگ رو دو تا شعار اداره کرد. بعضیا کم میگیرن شعارها رو. دو تا شعار سه جنگ علیه مولا به راه انداخت. یک، شعار خونخواهی از عثمان. امیرالمؤمنین با خلیفه کشی مخالف بود و موافق با کشتن عثمان طبق نقل نهج البلاغه نبود، تمام تلاشش هم کرد، اما دیگران آمدند عثمان رو کشتند، انداختند به گردن مولا علی به خاطر اینکه بعضی از اینا هوادار مولا علی بودند. این شعار خونخواهی از عثمان جنگ جمل رو به راه انداخت و جنگ صفین رو هم به راه انداخت. معاویه پیراهن خونین عثمان رو آورد تو مسجد جامع دمشق، یک سال مردم رو کشوند پای این منبر خونین گریه کردن، بعد یک سال جنگ به راه انداخت. جالب است که بعضی از اینایی که خونخواه عثمان بودن خودشون دست داشتن در کشتن عثمان، این طوری بود، اما اینا آمدن پرچم خونخواهی رو بلند کردند. شعار دوم لا حکم الا لله، لا حکم الا لله، گفتن علی شما حکومت نباید بکنی. این هنر اینه که آدم با بصیرت شعارهای باطل رو ببینه چه هدفی دنبال میکنه، دنبال چی هستن. چهار، استفاده ابزاری از ملت. پنجمین ابزار بی بصیرتی سوء استفاده و استفاده ابزاری از شخصیت‌های بزرگ. ما شخصیتی رو بالاتر از پیغمبر، معصومین سلام الله علیهم اجمعین نمی‌شناسیم. برخی از نامردها چه استفاده‌های نامربوطی کردن، آمدن اونها رو در حد خدا بالا بردند. قلوب یعنی این دیگه. همیشه فتنگران سوء استفاده از مقدسات رو داشتن، آمدن گفتن یا رسول الله این مسجد قبا یکم فاصلش زیاد، پیر مردا نمیتونن بیان، پیر زنها نمیتونن بیان، روزهای بارانی به زحمت میافتن، ما یه مسجدی ساختیم که کمکی برای این مسجد باشه، تشریف بیارید این مسجد رو افتتاح کنید. پیک وحی نازل شد یا رسول الله اینجا پایگاه ضد انقلابه، والذین اتخذوا سوره توبه آیه 107 مسجدن زرارن و کفرن، به اسم مسجد میخوان کفر رو ترویج بدن، و تفریقن بین المؤمنین و ارسادن لمن حارب الله و رسوله من قبل. اینجا خانه تیمیه. یا رسول الله این مسجد افتتاح کردنی نیست. پیغمبر اکرم عمار یاسر و چند نفر رو فرستاد، این مسجد رو سوزندند، به همین اکتفا شد. نه، مسجدی که اونقدر مقدسه که اگر آمدی دیدی نجس شده، واجب فوریست بر شما که تطهیرش کنید. این مسجد رو فرمود زباله‌دانیش کنید، یلقا فی الجف، یعنی زباله‌دانی. این نماده. نماده یعنی چی؟ یعنی حواستون باشه ممکنه از مقدسترین مقدسات سوء استفاده بشه. قرآن رو بردن بالای نیزه. امیرالمومنین فرمود قرآن ناطق منم، فریب نخورید. این میشه سوء استفاده ابزاری. فریب برخی از فتنه‌گران را نخوریم با استفاده ابزاری که از شخصیت‌های برجسته میشه. حول حالنا الی احسن الحال. احسن الحال این است که بصیرت داشته باشیم و فریب نخوریم. این دو. پس بنابراین سوء الحال بی بصیرتی است، احسن الحال بصیرت است. سه، امید به بیگانگان سوء الحال است. امید به بیگانگان یعنی تو ذهنمون بیاد که اینها مثلا چه بسا خیر ما را بخواهند. چقدر مقام معظم رهبری فرمود نگاه به درون داشته باشید. چرا امید به بیگانگان؟ احسن الحال اینه جانمون مملو از نفرت به بیگانگان باشه. مبناش البغض لله، القذب لله، تبرای از دشمنان دین. چهارمش را هم بگم و پنجم رو اشاره کنم تمام. چهارم، سوء الحال غفلت از خداست. سوء الحال آن است یادمون باشه غفلت از خدا بیچارمون میکنه. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. کسی که از خدا غافل باشه بن‌بست داره تو زندگیش. کشور رو عشق به خدا نگه داشته، کشور را ارزش‌های معنوی نگه داشته، کشور را همین متدینین که شما زائران آستان مقدس امام رضا هستید نگه داشتید. سوء الحال است. من باز اسم نمیبرم، میدونم بعضیا میخوان استفاده ابزاری کنن. برخی مجالسی که غفلت از خدا درش موج میزنه به اسم اینکه جوانها میخوان شاد باشن، مثل اینکه شما میخواهید همش جوانها غمگین باشن. کی با شادی جوانها مخالفه؟ ولی شادی جوانها یعنی گناه؟ شادی جوانها یعنی معصیت؟ شادی جوانها یعنی اختلاط محرم و نامحرم؟ این شادی نیست، این خشم خداست. ما دینمون دین میانه ای هست، هم شادی بجا رو میگه هم حزن بجا رو میگه. بترسیم از غفلت از خدا. غفلت از خدا همان بن‌بست، همان حول حالنا الی احسن الحال، با خدا مأنوس بشیم. الا بذکر الله تطمئن القلوب. این چهار. و اما آخرین، سوء الحال اختلافه. سوء الحال دو قطبی کردن جامعه است. سوء الحال این است که بنشینن عده‌ای تحلیل کنن بگن عده‌ای در خط رهبری، عده‌ای در خط دیگران هستن. این همون دو قطبی کردن جامعه است. کشور یک رهبر دارد و مردم ما این یک رهبر را قبول دارند و تا آخرین نفر، تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون پای این رهبر ایستادن. حرف یک کلمه است. مردم ما در عرصه‌های اصلی متحدن. 22 بهمن رو دیدید، همه آمدن. در عرصه ولایت متحدند، در عرصه دفاع از انقلاب اسلامی متحدند. حول حالنا الى احسن الحال، مسئله وحدت بین مردم، اتحاد بین مردم، وحدت اصولی مردم بر ارزش‌ها هست. در این مسیر هم باید حرکت کرد. ان شاء الله خدا حلممون بده که مصداق ولا یخافون لومت لائم باشیم، به وظیفمون عمل کنیم تا خدا هرچه میخواهد برای ما مقدر کند.